22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 25 دی 1402 پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش اومدید به مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. بریتانیا از برخورد موشک به یک کشتی تجاری در آبهای نزدیک خلیج عدن خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا که بر آبهای منطقه خاورمیانه نظارت دارد، دوشنبه اعلام کرد این حمله در حدود 180 کیلومتری جنوب شرق بندر عدن یمن صورت گرفته است. ارتش آمریکا هم اعلام کرده که گروه حوثی‌های یمن یک موشک بالیستیک به این کشتی تجاری شلیک کرده. از سوی دیگر شرکت بریتانیای امبری اعلام کرد که کشتی باری هدف گرفته با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کند اما مالکیت آمریکایی دارد. به گزارش این شرکت با وجود برخورد موشک، کشتی یاد شده خسارت چندانی ندیده و هیچ یک از کارکنانش نیز مجروح نشدند. یک روز پس از اعدام 13 نفر در ایران، آبرام پیلی قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این اقدام حکومت جمهوری اسلامی و استفاده از مجازات اعدام را به شدت محکوم کرد. آقای پیلی روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت بیرحمی حکومت ایران در سال 2023 با اعدام نزدیک به 800 شهروند که بیشتر آنها به دنبال محاکمه های ناعادلانه و بازداشته مستبدانه اجرا شد حالا به سطوح جدیدی رسیده است. آبرام پیلی تأکید کرده که آمریکا استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را به ویژه در مواردی که محاکمه‌های ساختگی علیه متهمانی انجام شده که فاقد مشاوره‌های قانونی کافی بودند به شدت محکوم می‌کند. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد دو مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری به وسیله دو خودرو در شهر رعانا در مرکز اسرائیل تعدادی را زیر گرفتند که بر اثر آن یک نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس اسرائیل دست کم یکی از این خودروها سرقت شده بود و دو مظنون در دو محله جداگانه آبران را زیر گرفتند. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی بر سر جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه رخ داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. روزنامه شرق از سانسور تصاویر داور زن در یکی از بازی‌های جام ملت‌های آسیا توسط تلویزیون ملی جمهوری اسلامی خبر داد و از برخوردهای سلیقه‌ای در این سازمان انتقاد کرد. یوشیمو یاماشیتا داور زن ژاپنی روز شنبه با دو کمک داور زن دیگر به عنوان نخستین داوران زن فوتبال مردان در جام ملت‌های آسیا بازی تیم‌های استرالیا و هند را داوری می‌کرد. بر اساس گزارش شرق، هر بار که کارگردان اصلی نمای بسته‌ای از این داور ژاپنی را ارائه می‌کرد، تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویر را سانسور می‌کرد و به پخش تصاویر آرشیوی روی می‌آورد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تایید دریافت پیام کاخ سفید به تهران گفت که موضع حوثی‌های یمن این است که تا پایان جنگ غزه به حملاتشون ادامه خواهند داد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای هندی خود در تهران گفت کاخ سفید نمیتواند از تمایل خود مبنی بر عدم توسعه جنگ در منطقه سخن بگوید و به ما و دیگران در این زمینه پیام دهد، ولی همزمان به گفته او به توسعه جنگ در دریای سرخ اقدام کند. جمهوری اسلامی از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است که آمریکا و بریتانیا اخیراً در واکنش به حملات آنان در دریای سرخ مواضعشان را هدف حمله قرار دادند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. پرونده سازی دوباره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی و دو روزنامه‌نگار دیگر نیلوفر حامدی و الهه محمدی. ادامه حملات موشکی حوثی‌ها در دریای سرخ علیه کشتی‌های تجاری. و سفر رئیس جمهوری اوکراین به داووس سوئیس برای جذب حمایت‌های بین‌المللی در نبرد این کشور با روسیه. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به قید وثیقه، قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده جدید علیه این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده شده خبر داد. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده این دو روزنامه‌نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشته است. در همین زمینه دیدگاه طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری رو جویا شدیم.
ببینید واکنش نهایی
ببخشید به علت مشکل فنی که به وجود آمد، دعوت میکنم که نخست گزارش دیگری رو با هم گوش کنیم و بعد به همین گزارش باز خواهیم گشت. ساعتی بعد از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرد حمله موشکی حوثی‌های یمن به یک کشتی جنگی این کشور را دفع کرده است، بریتانیا خبر داد که یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک قرار گرفته است. حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ در حالی ادامه دارد که پیشتر مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا برآورد کرده بودند در حمله اخیر این دو کشور به مواضع حوثی‌ها حدود 30% توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها را نابود کردند. در همین زمینه با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، گفتگو کردم.
این قبل از هر چیز نشون میده که علی‌رغم این حملات حوثی‌ها کماکان امکانات نظامی برای حمله به کشتی‌ها رو دارن و در این حال خوب نشون میده که این استراتژی مقابله با اونها از طریق نظامی ممکنه بسیار زمانش طولانی تر بشه از چیزی که حداقل این دو کشور دوست دارن که باشه، و اینکه در تداوم این حملات و پاسخهای متقابل حوثی‌ها ممکن هست که جنگ در اون منطقه گسترش پیدا بکنه و پای ایران هم به وسط کشیده بشه، به خصوص که میدونید که در گزارش ها بود دو سرباز آمریکایی که مفقود شدن در نزدیکی سومالی ظاهراً حین سوار شدن به کشتی بوده که زن این میرفته که حامل سلاح برای حوثی ها بوده. یعنی اونها دارن سعی میکنن که انتقال تسلیحات به حوثی ها رو هم از سوی ایران محدود بکنن و نگذارن، و این خود به خود اونها رو در تقابل با جمهوری اسلامی هم قرار میده.
آقای متین، پیشتر برخی مقامات آمریکایی و بریتانیایی برآورد کرده بودند که در حمله ای که علیه مواضع حوثی ها انجام داده بودند حدود 30% توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو از بین بردند. الان با این وضعیتی که ما در دریای سرخ میبینیم همچنان موشک پرانی داره صورت میگیره، چقدر میشه این حملات هوایی و موشکی به اصطلاح ائتلاف جدیدی که درست شده به مواضع حوثی ها رو کارساز و مؤثر ارزیابی کرد؟
من فکر میکنم این رقم 30% رو کمی باید با سوءظن نگریست، بیشتر هم به این دلیل که ما تجربه حدود 9 سال جنگ بین حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان و سعودی رو داریم و این ائتلاف از امکانات نظامی بسیار گسترده‌تری از این ائتلافی که بریتانیا و آمریکا دارن استفاده کردن، چون بالاخره اینها همجوار و هم مرز با یمن بودن و بمباران‌های بسیار شدیدی در این سالا رخ داده. علی‌رغم این، بالاخره این جنگ نتونست به اون سرانجامی که عربستان می‌خواد برسه و نهایتاً از طریق مذاکره به یک آتش‌بسی دست پیدا کردن. خب این قبل از هر چیز نشون میده که حوثی‌ها هم در این مدت بالاخره یاد گرفتن که چجوری با بمباران‌های شدید مقابله بکنن، هم توان تسلیحاتیشون رو به کمک ایران تقویت کردن. خود مقامات آمریکا میگن که بخشی از این تسلیحات رو حوثی‌ها از طریق اجزایی که از چین و جای دیگه میگیرن فراهم میکنن به اصطلاح، ولی خب طبیعتاً دانشش رو ایران تا حد زیادی بهشون منتقل کرده. از این رو من فکر نمی‌کنم به صرف عملیات نظامی به خصوص بمباران هوایی بشه که توان نظامی حوثی‌ها رو کاملاً از بین برد یا بسیار محدود کرد در کوتاه مدت.
آقای متین، واکنش ایران به اتفاقات دریای سرخ و اقدام حوثی‌ها رو چطور می‌بینید، در حالی که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های نزدیک به این کشور موسوم به محور مقاومت خودشون تصمیم گیرنده هستند، اما روز دوشنبه وزیر خارجه ایران در یک نشست مشترکی که با همتای هندیش داشت به صراحت گفت که حملات حوثی‌ها در دریای سرخ ادامه دار خواهد بود؟
بله، خب حتی خود مقامات آمریکایی برخیشون در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی من جمله نیویورک تایمز گفتن که اونها ارزیابیشون این هست که حوثی ها به اصطلاح رهبری عملیاتی به اصطلاح این عملیات نظامی رو خودشون بر عهده می‌دارن، ولی در هماهنگی هستن با جمهوری اسلامی و طبیعتاً تسلیحات نظامی و دانش نظامی هم رو از ایران می‌گیرن. از این لحاظ به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خیلی نقش در تصمیم گیری معین این که به کدوم کشتی حمله بشه نداره، چرا که حوثی ها یک سری منافع خودشون رو هم دارن. یعنی اونا ظاهرا میگن که برای همبستگی با فلسطینی ها در غزه این کارا رو میکنن، ولی خیلی هم معتقدن که این برمیگرده به اون نبرد قدرتی که در داخل یمن در جریان هست. بخش بزرگی از یمن کماکان در کنترل حوثی ها نیست، در اون جاهایی که اونا کنترل دارن وضعیت زندگی بسیار بد هست، در نتیجه یک جنگ خارجی اون هم از نوعی که علیه اسرائیل باشه که علیهش احساسات عمومی بسیار شدید است در یمن به نفعشون هست. از این لحاظ یک نفعی دارن حوثی ها در این حملات و این نفع اونها هم همسو هست با استراتژی منطقه جمهوری اسلامی که عبارت است از فشار به آمریکا برای خروج از منطقه و همچنین یک حالا ضربه شخصی هم به اسرائیل نشون میدن غیر مستقیم که بله ما نیروهای نیابتی در اون منطقه هم داریم. در نتیجه یک تقاطع منافع هست بین دو طرف، ولی خب یک درجه هم از استقلال تصمیم گیری در حوثی ها وجود داره، ولی خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که وانمود کنه که همه اینها به اصطلاح به نوعی از مسیر ایران میگذرن این عملیات ها.
کامران متین استاد روابط بین الملل در برایتون انگلستان بود. اما برگردیم به گزارش اول همین مجله. یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به قید وثیقه، قوه قضاییه از تشکیل پرونده جدید علیه آنها به اتهام آنچه که کشف حجاب اجباری خوانده شده خبر دادند. در همین باره نخست گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو با طناز کلاهچیان حقوقدان و وکیل دادگستری گوش کنیم و بعد همین موضوع رو پی خواهیم گرفت با یک حقوقدان دیگر.
ببینید، واکنش نهاد امنیتی و قوه قضاییه به طور کل در خصوص تمام رفتارهای زندانیان سیاسی که از زندان آزاد میشن به همین ترتیب است. نهاد امنیتی منتظر هست ریاکشنی از افراد ببیند که پرونده جدیدی باز کند. در خصوص خانم ها بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما موارد بسیار زیادی داشتیم. خانم علی مطلب‌زاده، خانم سبا کردفشاری، خانم سپیده قلیان به محض اینکه از زندان آزاد می شدن در راستای همون طرز نگرششون نسبت به جنبش زن زندگی آزادی و پایبندی به همون نگرش و اصول قطعا بدون حجاب میان بیرون که بر حرف خودشون بایستن. خب این دو عزیز نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم همین رفتار رو انجام دادن. خب قطعا نهاد امنیتی هم میخواد یه پاسخی به این رفتار نشون بده، پرونده جدیدی رو باز میکنه همونطور که در سابق این کار رو انجام داده. قوه قضاییه منتظر هست رفتاری رو از کسانی که به صورت زندانی سیاسی هستن و از زندان آزاد میشن رفتاری رو ازشون ببینه که پرونده جدید رو با عنوان اتهامی جدید براشون باز بکنه.
خانم کلاهچیان، چقدر از دیدگاه شما برای آنچه که کشف حجاب این دو خبرنگار، این دو روزنامه‌نگار خوانده شده، ممکنه که به حکمشون اضافه بشه؟
در واقع اگر بخوایم که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی رو حساب بکنیم که عملاً در قبال اون مقدار زندانی که اشد دارند این دو عزیز هیچ محسوب میشه، اما اگر بخوایم رفتار این دو رو با نگاه و دیدگاه قوه قضاییه و نهاد امنیتی بسنجیم، قاعدتاً یک جرم تبلیغ علیه نظام به اینها اضافه میشه. یعنی اون بی‌حجابی و کشف حجاب رو مصداق تبلیغ علیه نظام میدونن در راستای جنبش زن زندگی آزادی و حالا یک جرم امنیتی رو اضافه میکنن، نه یک جرم عمومی. چه خب قاعدتاً میتونن تا یک سال، یعنی حد اکثر مجازات جرم تبلیغ علیه نظام و تمامیت ارضی یک سال هستش حد اکثر که میتونن این رو هم به اتهاماتشون و هم احکامشون اضافه کنن. البته بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون دو حکمی که دارند اشد رو داره و بیشتر نگاه سیاسی و ایجاد پرونده جدید هست، شاید به اجرای حکمش نرسه.
گفتگویی بود با طناز کلاهچیان حقوقدان و وکیل دادگستری. اما همزمان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علاوه بر محکومیت جدید برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، یک پرونده تازه‌ای هم برای نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین محبوس است تشکیل داده است. تشکیل پرونده‌های قضایی تازه از سوی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و مدنی در حالی است که بسیاری از این زندانیان در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان هستند یا دوران محکومیت خود رو سپری می‌کنند. در همین زمینه ارزیابی حسین احمدی‌نیاز حقوقدان در آمستردام هلند رو پرسیدم.
همچنان که بازداشت غیرقانونی 400 روزی این دو روزنامه‌نگار خلاف تمام ضوابط قانونی بود، چون نایه با تودیع وثیقه این آزاد شدن، میبایست این تودیع وثیقه 300 روز گذشته یا حداقل 350 روز گذشته انجام میشد، نه الان. بنابراین این بازداشتی که در این 400 روز برای این انجام شد خلاف قانونی، خلاف تمام ضوابط مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. دقیقاً به سان همین هم تشکیل پرونده بعدی برای این روزنامه‌نگاران خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. قانونگذار این تکلیف را برای بازپرس و قاضی در نظر گرفته است که در چارچوب قانون با وجود دلایل و مدارک قانونی و در راستای تعریف قانونی این امر صورت بگیرد، در حالی که طبق ضوابط حقوقی و قانونی تشکیل پرونده های مجدد برای اینها خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. مثلا اعلام کردن بابت کشف حجاب اینها این پرونده های جدید برای اینها باز میشه، یا برای خانم نرگس محمدی عنوان جدیدی. تمام اینها برمیگرده به هدف قوه قضاییه یا حکومت ایران جهت سرکوب، اذیت و آزار و فشار غیرقانونی و مضاعف بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کسانی است که منتقد حاکمیت در ایران هستند.
آقای احمدی نیاز، این پرسش الان مطرح میشه که آیا شیوه های ایجابی دیگری در نظام قضایی جمهوری اسلامی وجود نداره که مثلا با متهمان و یا این گروه از زندانیان سیاسی مدنی برخورد دیگه‌ای بشه که مثلا به سمت پرونده سازی و محکومیت های تازه نره؟
به تبع در خود آیین‌نامه های موجود در سازمان زندان ها، چه در مقررات قانونی موجود مثل ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی و کرامت انسانی، یا قوانینی که در این راستا وجود داره، خود قوه قضاییه رو ملزم و مکلف میکنه و حتی دفاتر حمایت از حقوق شهروندی هم در تمام دفاتر قوه قضاییه و دادگستری ها وجود داره که بایستی با مردم بتونن در راستای حقوق شهروندی اینها برخورد بشه. اما این اقدامات ایجابی که علیه شهروندان یا متهمین سیاسی و امنیتی یا بازداشت شدگان سیاسی و امنیتی خصوصا در جنبش زن زندگی آزادی داره صورت میگیره خلاف تمام ضوابط قانونی هست. یعنی این اقدامات سلبی هست که داره انجام میشه، در حالی که قوه قضاییه میتونه از طریق روش‌های ایجابی این کارو انجام بده. اما چون هدف سرکوب، فشار، تهدید و واداشتن زندانیان سیاسی و امنیتی یا متهمین سیاسی و امنیتی و فعالان مدنی بر انتقاد از حکومت هست، داره این اقدامات خلاف قانون رو انجام میدن و تک تک این اقداماتی هم که قوه قضایی داره انجام میده ناقض حقوق اصلی و بنیادین شهروندان ایرانی است.
آقای احمدی نیاز، این رفتار تکراری که از سوی دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی مدنی می‌بینیم ناظر بر چه هدفی است و تا کجا می‌تونه ادامه پیدا کنه؟
هدف حکومت واداشتن، توبه کردن، اعترافات اجباری، تسلیم شدن و خفه شدن منتقدین، مخالفین و متهمین سیاسی و امنیتی است. اگر از منظر حکومت اینها سکوت می کردن و یا اعتراف می کردن یا به زعم حکومت خفه می شدن، دیگر حکومت کاری به اینها نداشت. ولی وقتی که اینها شرافتمندانه از حقوق بنیادین مردم، اون حق اطلاع رسانی، اون حقوق بنیادین مردم صحبت می کنن و حکومت را به پاسخگویی وادار می کنن، برای حکومتی که تفره از مسئولیت پذیری دارد و فرار می کنه از مسئولیت پذیری و فاقد وجاهت قانونی هست و تمکین به قانون ندارد، خیلی سخته. بنابراین حکومت میاد از ابزارهای حاکمیتی که در اختیار داره خلاف تمام این ضوابط حقوقی داره عمل می کنه. یعنی حکومت ایران یک نوع سوء استفاده از حقی که در اختیار داره به نام قانون علیه شهروندانش داره انجام میده. لذا حکومت وقتی میبینه به اهدافش نرسیده، از روش‌های غیرقانونی یا روش‌های سلبی علیه این روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی داره استفاده میکنه.
حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام هلند بود، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفر به داووس سوئیس محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد خواهان آن شد تا به گفته او اطمینان یابد از اینکه روسیه در خشونت علیه این کشور موفق نخواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین طی سفر به سوئیس با مقامات ارشد این کشور و سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار میکند و در داووس که این روزها محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد است بر ضرورت اجرای طرح صلح پیشنهادی اوکراین تاکید خواهد کرد. در استانه این سفر ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی ضمن ابراز این عقیده که حکومت روسیه در پی آن است تا با فشار و خشونت نظم نوین بر جهان تحمیل کند خواستار اجماع جهانی شد که به گفته رئیس جمهور اوکراین نشان دهد طرحهای کرملین محکوم به شکست است و با هر گام به پیروزی حقوق بین الملل نزدیک می شویم. طرح صلح پیشنهادی کیف برای نخستین بار بیش از یک سال پیش ارائه شد و متشکل از 10 ماده است که راه های توقف جنگ و تضمین امنیت اروپا را ترسیم می کند. در میان آنها جلوگیری از فجایع هسته‌ای و زیست محیطی، خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده اوکراین و ایجاد نظام امنیتی است که در آینده جنگ در اروپا را ناممکن می‌کند. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این طرح را تهی از محتوا و بررسی آن را مذاکره برای مذاکره دانست و تأکید کرد بدون مشارکت روسیه گفتگو درباره اوکراین بی‌معناست. در استانه اجلاس داووس اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین یک شنبه میزبان نمایندگان ارشد بیش از 80 کشور و سازمان بین المللی بود که طی آن راه های اجرای طرح صلح پیشنهادی کیف مورد بررسی قرار گرفت. روسیه به این مذاکرات دعوت نشده و چین از شرکت در آن خودداری کرد. ایگر چلنکا کارشناس مسائل بین الملل طرح صلح کیف را سودمند اما آرمان گرایانه توصیف میکند.
مذاکره حتما انجام خواهد شد و مشارکت روسیه در آن حتمی است. بحث بر سر آن است که این مذاکرات باید در چارچوب قوانین بین الملل انجام شود، متکی به زور قانون و نه قانون زور. اما در این مقطع ولادیمیر پوتین توقف جنگ را به نفع روسیه نمی داند. هم از آنجا که جنگ به وی اجازه داده عرصه سیاست را از هر گونه مخالفت پاکسازی و مشکلات روزمره را پشت پرده ایدئولوژیک پنهان کند و هم به آن دلیل که حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین کاهش یافته و پوتین معتقد است با به درازا کشیدن جنگ به هدف اصلی خود یعنی بازگرداندن اوکراین زیر چتر نفوذ روسیه میرسد. طرح صلح اوکراین در بردارنده مطالب صحیحی است، اما در عمل توافق‌های امنیتی اوکراین مانند آنچه به تازگی با بریتانیا امضا شد راه مطمئن‌تر دستیابی به صلح است و از مقامات اوکراینی هم در داووس همین پیام را شنیدیم.
مقامات اوکراینی در داووس تأکید کردند که کیف هیچگاه واگذاری مناطق اشغال شده به روسیه را نمی‌پذیرد و از کشورهای جهان انتظار دارد از این موضع حمایت کنند. پیام کیف به غرب این است تا با افزایش کمک‌های نظامی تسلیحاتی به آزادسازی مناطق اشغال شده کمک کنند. کار دیپلمات‌ها همچنین بر این موضوع متمرکز است تا نقشه راه برای اجرای هر یک از 10 ماده طرح صلح اوکراین برای معرفی در اجلاس جهانی سران کشورهای حامی اوکراین آماده شود. تاریخ برگزاری این اجلاس هنوز اعلام نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا 26 ژانویه برابر با 6 بهمن 4 دانشمند داوطلب در آمریکا را در تأسیساتی اسکان می‌دهد که قرار است در یک مأموریت شبیه سازی شده به سیاره سرخ به مدت 45 روز در آنجا زندگی و کار کنند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
انسان‌ها همواره به فضای اطراف خود اندیشیدند و در این میان شبها هنگامی که نظارگر آسمان بوده در مورد اقیانوس بیکرانی از نقاط کوچک و درخشان که آسمان بالای سرشان را پر کرده به فکر فرو رفتند. آنها همچنین به این فکر کردند که چگونه می توانند این نقاط کوچک را از نزدیک ببینند و یا به آنها سفر کنند. امروز می دانیم که این نقاط کوچک یا ستاره ها هستند یا سیاره ها یا کهکشان ها و یا سحابی ها، و این را هم می دانیم که این نقاط کوچک می توانند هزارها و شاید میلیاردها سال نوری با ما و حتی با یکدیگر فاصله داشته باشند. اما نزدیکترین مکانی که انسان پس از دهه ها تحقیق به نتیجه رسیده که می تواند با آن سفری داشته باشد، سیاره مریخ یا همان بهرام است که در سامانه خورشیدی خودمان یا همان منظومه شمسی به عنوان یک سیاره مناسبتر برای ادامه حیات انسان شناخته شده است. اما به گفته دانشمندان یک سفر به سیاره سرخ یا همان مریخ حدود 7 تا 9 ماه طول می کشد و فضانوردان باید در یک سفینه به سر ببرند. هرچند دانشمندان بر این باورند که در دهه های پیش رو این زمان کوتاه‌تر و کوتاه‌تر خواهد شد. اسکان بشر در مریخ یا مستعمره سازی این سیاره سالهاست که مد نظر انسانها بوده که ایلان ماسک، میلیاردر سرشناس آمریکایی، در حال حاضر در کنار ناسا و سازمانهای هوافضای کشورهای دیگر بیشترین طرح و پیشنهاد برای ساخت کوچنشینهای دائمی انسانی بر روی این سیاره یا ارسال ربات‌ها برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی آن را ارائه داده است، و همه اینها به خاطر شباهت‌هایی است که مریخ به سیاره زمین دارد. اما این شباهت‌ها به معنای آن نیست که انسان به همان راحتی که بر روی زمین تکامل یافته و زیسته بتواند بر روی مریخ هم زندگی کند، و باید گفت که بدون تجهیزات دقیقه هم بر روی سیاره مریخ دوام نخواهد آورد. اداره کل ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در این میان برنامه ریزی کرده که 4 ماموریت را برای سفر آزمایشی، البته در روی زمین با شرایط شبیه سازی شده، در سال 2024 سال جاری میلادی به اجرا بگذارد، که در این میان 4 داوطلب برای یکی از این آزمایش ها انتخاب شده هند: آبیشک باگات، محقق و دانشمند هندی، سوزان هیلبیک از آمریکا، کامک عبادی، دانشمند و پژوهشگر ایرانی، و آریانا لوتسیچ از آمریکا در این ماموریت شرکت دارند. این افراد قرار است روز جمعه 26 ژانویه 6 بهمن ماه وارد تأسیسات زمینی برای این منظور بشوند، تا در طول ماموریت شبیه سازی شده به سیاره مریخ به مدت 45 روز مانند فضانوردان زندگی و کار کنند. این افراد در 11 مارس 21 اسفند پس از بازگشت فرضی به زمین از تأسیسات خارج خواهند شد. کامک عبادی، شرکت کننده ایرانی، میگوید مسئولیت های آنها در این ماموریت شامل وظایف علمی، فناوری، عملیات فضاپیما، تعمیر و نگهداری و رسیدگی به ناهنجاری های غیر منتظره در طول سفر رفت و برگشت به مریخ است. این دانشمند جوان ایرانی در مورد اینکه چرا به فضانوردی و فعالیت در ناسا علاقه دارد میگوید همیشه آرزو داشته یک فضانورد شود. کامک عبادی گوید با وجود اینکه بعد از سالها تلاش ناسا او را از میان 10 داوطلب دیگر برای این ماموریت انتخاب کرده، با این همه میگوید این پایان کار نیست و او همچنان به تلاش برای فضانورد شدن ادامه خواهد داد. مرکز آزمایشی که برای این منظور ساخته شده به دانشمندان این امکان را می‌دهد تا چگونگی سازگاری فضانوردان با انزوا، حبس شدن و شرایط کاری را که فضانوردان در طول ماموریت‌های آینده فضایی به مریخ تجربه خواهند کرد مطالعه کنند. این آزمایش ها واکنش های روانی، فیزیولوژیکی و رفتار خدمه را که به طور فرضی میلیون ها کیلومتر دورتر از سیاره زمین فاصله دارند ارزیابی می کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. وقت شما بخیر. تا مجله نیمه شب با شما دوباره همراه خواهیم شد.